أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. فيشكاه مقدس ومنبره آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
اگر کسی وضویش صحیح نباشد، حتی به خاطر اینکه به او اشتباه یاد دادند، یا غسلش صحیح نباشد به خاطر اینکه مسئله‌ای که بهش یاد دادند صحیح نبوده، اگر این چنین باشه، تمام نمازهایی که با اون وضوها یا با اون غسلها خونده باید همه اونها تکرار بشه. اگر وقت باقی است باید اعاده کند، اگر وقت گذشته باید قضا کنه. این مسئله مهمی است، اما نباید اهمیت این مسئله منشأ حصول وسواس در افراد بشه و از حالت متعارفی که متدینین مسئله دان دارند فرد خارج بشه. دقت کنید، حالت عادی که متدینین مسئله دان دارند، نه اونایی که قید مسئله بلد بودن ندارند، اونها از بحث خارجن. دانستن مسائل مربوط به وضو و غسل اهمیتش از این جهت بیشتره که اگر مسئله را نداند فرد، بعدن موظف میشه به تکرار نمازهایی که خونده است. البته همون مقداری که در رساله های عملیه فارسی نوشتند برای مسائل وضو و غسل کفایت میکنه. همونها رو شما بدانید، مراجعه کنید و بخوانید، همونها کافیست برای این که شما وضوتون صحیح باشه، غسلتونم صحیح باشه. یه امر نانوشته‌ای وجود نداره که دخالت داشته باشه در صحت وضو یا غسل و در رساله ها ذکر نکرده باشن. بله، گاهی مسئله پیش میاد که به صورت نادر برای افراد اتفاق میفته. در اون فرض شما یا باید سوال کنید یا باید احتیاط کنید، و البته کیفیت احتیاط رو هم باید بلد باشید. اگر کیفیت احتیاط رو بلد نیستید، کما اینکه بعضی ها میان احتیاط بکنن بعد خودش اتفاقا این احتیاط منشأ بطلان وضو میشه، اگر احتیاط رو بلد نیستید حتما باید بپرسید. یا اینکه اگر کیفیت احتیاط رو در این مورد بلد نیستین، باید بعد از اینکه این وضو رو مثلا به همین صورتی که شک دارید درسته یا نه ادامه میدید تا آخر، بعدن با یه فاصله قابل توجهی که موالات عرفیش از بین بره، اعضا و جوارح شما که در وضو شسته شده خوش بشه یا خوش بکنین، بعدن یه وضو دیگری بگیرید. اما اینا رو کسی انجام بده، این مورد رو که گاهی براش پیش میاد، کسی انجام بده که مسائل مربوط به وضو و غسل رو در رساله ها خونده باشه. فردا نگن که فلانی در شب عاشورا گفت شک کردین وضو دو مرتبه بگیرین، بعد دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه بخوام وضو بگیرن بعد مستند کنن به من. این عرض من نیست. من عرضم اینه که مسائل مربوط به وضو و غسل رو مراجعه کنید در رساله ها، هر جاشم که نمیفهمید از یه آدم مسئله دانی که میفهمه رساله چیه از او سوال کنید و بدانید که بالای 95% مسائل محل ابتلاعتون رو شما حتی در جزئیاتش خواهید دانست. بعد از و ممکنه 5% 2% پیدا بشه مسائلی که به صورت خاص پدید بیاد برای شما، اونم گاهی اتفاق بیفته. شما باید در اون مورد یا سوال کنید یا اینکه باید احتیاط کنید به همون شکلی که عرض کردم. یکی از اون مواردی که در رساله ها ننوشتن ولی محل ابتلا گاهی واقع میشه اینه که در وضو گاهی افراد میگن ما داریم دستمون رو میشوییم، یه دفعه دستمون به سمت بالا حرکت میکنه، فکر میکنن این حرکت وضو رو باطل میکنه، به دلیل اینکه در رساله ها نوشتن در وضو باید شما از بالا به پایین بشویید. این مطلب اشتباهه، این کار وضو رو باطل نمیکنه. شما به نیت وضو دست رو برعکس نکشیدید، بلکه میخواستید دست رو بیارید بالا و به نیت وضو بیارید پایین، حالا دستتون اتفاقا به این دستتون خورده و حرکت به سمت بالا اتفاق افتاده. این حرکت به سمت بالا چون به نیت وضو نیست، مشکلی برای وضو شما پدید نمیاره و میتونید وضوتون رو ادامه بدید و هیچ مشکلی برای وضو شما پدید نخواهد اومد. این یک مسئله. مسئله دیگه ایم که تو رساله ها ننوشتن و محل ابتلا هم هست و زیاد سوال میکنن در مورد غسل، که غسل درش دست کشیدن واجب نیست. عبور آب از روی پوست بدن به نیت غسل کفایت میکنه و این کار خیلی ساده ای هم هست. به اندازه که شما شستشوهای متعارف رو انجام میدید، به همون اندازه هم اعضای مربوط به غسل رو در سه قسمت بدن به همون مقدار شستشو بدید کفایت میکنه، بیشتر از او. اگر کسی اطمینان نمیکنه، یعنی میخواد بیشتر از او انجام بده چون اطمینان نمیکنه، این یه نوع وسوسه است، یه نوع وسواسه، باید بهش بیتوجهی کنه، به همون حد متعارف از شستشو اکتفا بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. درباره گناه غیبت عرایزی عرض می کردیم، غیبت رو تعریف کردیم به بیان و ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او. این فقرات رو شرح تفصیلیش رو عرض کردیم، گفتیم گناه بسیار بزرگی است گناه غیبت و وعده های بسیار بدی درباره غیبت داده شده که من این روایت رو میخونم: من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر کسی در مورد مؤمن سخنی بگوید که با دو چشمش دیده است، با دو گوشش شنیده است، یعنی هیچ واسطه نمیخوره و هیچ شکی درش نداره، حتی چنین چیزی را بگوید، حتی مؤمنی که رابطش با او خوب نیست، دلخوشی از او نداره، اگر چنین چیزی رو بگوید داخل این آیه الهیه که خدا می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، اونایی که دوست دارن بدی در میان مؤمنین پخش بشه، یعنی بیان بشه که مؤمنین این بدی‌ها رو دارن، مؤمن این بدی رو داره، این داخل این کسانی که این چنین چیزی رو دوست دارند، اینها هم در دنیا عذاب علیم میبینن هم در آخرت. لهم عذاب علیم فی دنیا والآخره. خب پس نگیم خودم دیدم، حاضرم جلو روشم بگم چند تا هم شاهد دارم. اگر عیب عیب مخفی، خدا میخواد که مستور بمونن. یه چیزی هم یادتون باشه، آبروی کسی را ببرید دنیا دار مکافات آبروتون رو میبرند. دختر خانمی که عروس شدی، از دست شوهرت گله داری، پشت سرش که حرف میزنی، آبروشو میبری. ممکنم هست که جز مجوزات غیبت بشه، ولی یادت باشه که به جز کشته ندروی. دنیا اینجوریه، وقتی عیب کسی رو ظاهر میکنی خودت هم خالی از عیب نیستی. یه روزی یه شرایطی پیش میاد واسه تو هم اتفاق میفته. گاهی بعضی از چیزا جایز انجامش، ولی هر کاری که جایز است انجام دادنش، ولی این چنین نیست که بدون تبعات باشه. آقا پسری که شما از خانومت خیلی راضی نیستی، این ور اون ور میشینی حرف میزنی، آبروشو میبری واسه که دلت خنک شه، بدون که خلاصه از مکافات عمل غافل نشو. کما تدین و تدان، این یه نکته ایست. اگر همت کنید در حفظ آبروی دیگران، خدا به شما آبرو میده. یه جاهایی که آبروتون در معرض خطر قرار میگیره، خدا حفظ میکنه، میگه این آبروی بندگان منو حفظ کرده، آبروی بندگان منو حفظ کرده، خدا یه کاری میکنه آبروی شما محفوظ بمونه. این تو پرانتز که هرچی ما الان در مجوزات غیبت میگیم، معنیش این نیست که این مجوزات غیبت آخجون میگیم بعدم هیچ طوری نمیشه. نه، آخجون نگیم. اگه تا حالا از این خطاها کردیم، یه جاهای غیر ضروری که لزومی نداشته، حالا مظلوم بودم پیش دختر خاله دست دیزیش، این خانومه داره میگه که مثلا تو زندگی من چه خبرها شده، حالا چه لزومی داره، او چی کار میتونست تو بکنه. اگه واقعا دلت میخواد خنک شه، بشین سر سجاده با خدا حرف بزن. اونم نه نفرین کن طرف مقابلتو، نفرین که بخوای بکنی بازم کما تدین و تدان. اگر نفرین در غیر مورد صحیحش باشه، تو روایت داره کسی که در غیر مورد صحیح این کارو میکنه، این نفرین میره رو هوا، ملائکه میبینن اون طرف این استحقاقو نداره، یه چرخ میخوره برمیگرده تو سر خودش میخوره. اینا حواس ها پرتگاهی که ما یک طرفه میبینیم داستان رو. خب عبور کنم از این بحث. مجوزات غیبت رو داشتیم میگفتیم، گفتیم عیب آشکار، غیبت مظلوم از ظالم که دیشب تفصیلشو به عرض رسوندم، امشب نصح مستشیر رو میگم. نصح به معنی خیرخواهیه، مستشیر یعنی کسی که مشورت میخواد، مشورت میخواد. خب یه صلواتی محبت کنیم. اولا اگر مشورت در امر دینیه، این امر دینی امر واجبه، و دادن مشورت در بعضی از موارد و بیان عیب مخفی طرف واجبم میشه. مثل اینکه این آقا با مثلا فائق در ارتباط به خودم میگم که کسی بهش بر نخوره، و شما میدونی که من یه عیب مخفی دارم، که این عیب این یه عیبی دارم، دیگران خبر ندارن، شما خبر داری، ولی این عیب دین اون طرف رو صدمه میزنه. اگه اینو میدونی باید بگی. اگه من یه عیبی دارم که به دین طرف صدمه نمیخوره، مجاز نیستید بگید. توجه کردی؟ اگر لطمه به دین اون نمیخوره، نمیتونید بگید. در امور دینی، هر امر دینی مهمه، در امور دینی مشورت که میشه اونجاها بیان عیب یه جاهایی واجب میشه یه جاهایی جایز میشه. مثلا اونجا که جایزه و واجب نیست کجاست؟ میان از شما میپرسن که فائق آدم عادلیه، پشترش میشه نماز خوند یا نه؟ شما خبر داری که من اهل گناه، مثلا گناهی که مخفیه، شما واجب نیست بگی که نه پشتر این نماز نخون. میتونید، البته نباید یه جوری در عمل یا در گفتار رفت نشون بدید به طرف که فائق عادله، اینو نمیتونید انجام بدید. اما میتونید بگید من جواب نمیدم، از دیگری سوال کن، اینجا جایزه. اما اگه او لطمه دینی میخوره، یه اعتقاد باطلی پیدا میکنه، تو راههای حرام میفته، از خدا، از امام زمان، از امیرالمؤمنین جدا میفته، یه مفسده ای از مفاسد اخلاقی پیدا میکنه، اونجا اون وقت واجبه که بگید. اما در امور دنیوی اگر مهم باشه میشه عیب مخفی رو گفت، مثل امر ازدواج، مثل مسئله مسائل اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی. مثل فرض کنید که همسایه شدن، البته در این موارد عیوبی که دخالت در اون کار داره میتونید بگید. مثلا فرض کنید اگر کسی اومده با فائق میخواد شریک بشه، فائق نمازخون نیست ولی تو امور اقتصادی سر کسی کلا نمیذاری، نمیتونی میگی اون بی نمازه، تو خونهش نماز نمیخونه، اینو نمیتونید بگید چون اون ربطی به کار اقتصادی نداره. دقت کردین؟ باید ارتباط داشته باشه با اون موضوع. ولی عیوبی که به کار او ربط داره میتونید شما بیان بکنید، جایزه بیان بکنید. البته سکوتم جایزه در امور دنیاوی، سکوتم جایزه. آخرین نکته‌ای که عرض بکنم اینه که گاهی کسی میاد مشورت میخواد، گاهی نه مشورت نمیخواد. شما ابتدا میخواد بکنید به این که خیر و صلاح او رو به شخص بنمایانید. دادن مشورت قبل از این که به ما مراجع بشه هم جایزه، یعنی لزومی نداره با ما تماس بگیری. ای خبر داری کسی، مثلا حالا بنده که از سنم گذشته، مثلا در دوره جوانی رفتم برای خواستگاری کسی، شما خبر داری من یه عیب مخفی دارم، میتونی به اون خانواده زنگ بزنی که فائق اینجوریه. اینم تو ارزیابیتون در نظر بگیرید. ابتدا میتونید بکنید به این کار، ولی باز امری که دخالت در او بکنه ها، والا اگه یه چیزیست که دخالت در اون مسئله نداره باز شما مجاز به بیانش نیستید. در امور دینی باز ابتدا کردن واجبه، همه امور دینی که لطمه میخورند اشخاص، در صورتی که احتمال تأثیر میرود واجبه. خب دیگه توضیح بیشتر از این زمان نداریم چون شب آخر این مجلسه و من عرایض دیگه هم دارم. دو مطلب دیگر هم عرض بکنم. اگه حالا غیبت کردیم، خدای نکردی، یا قبلا غیبت هایی کرده ایم، باید چه بکنیم؟ اولین کار که اسمش میگن کفاره غیبت، توبه است. واقعا پشیمون بشیم، توجیه نکنیم، توجیه نکنیم، حقش بود، گفتم بازم میگم نه غلط کردم، گفت اشتباه کردم، بود توبه و پشیمانی جدی. دوم این که بسیاری از فقها فرمودن شما لازم حلالیت طلب کنید. البته حلالیت رو میخواید طلب بکنید، نباید نه مفسده دینی داشته باشه نه دنیاوی. اگه بیاد به من بگید که من غیبت شما رو کردم، اولا بیان گناهی که انسان کرده در جای دیگه جایز نیست. بعضیا فکر میکنن خود این که ما یه آدم صافی هستیم، هر غلطی هر جا میکنیم، اصلا من یه آدم درو نیستم، جاهای دیگه هم چیه؟ ما اینجوری هستیم، ما یه رنگ، ما درو نیست، پشت درو نداریم، ما همه جا اینجوری هستیم، لوتی هستیم. اگه خیلی لوتی هستی همه جا درست باش، نه اینکه یه خطایی رو در نهان کردی همون رو هم به صورت آشکار مرتکب شو، این گناه دومه. بعد هم اقرار به گناه خودش حرامه، اینو خیلی از افراد نمیدونن، اقرار به معصیت حرامه. یه روزی بود که ما با رفقامون رفتیم مثلا یه دست پسر هم زدیم، غلط کردی که اون کار کردی و غلط کردی که داری میگی، دومی هم غلط دومه، درست شد، نباید بگی. حلالیت طلبیدن نباید توش اقرار به معصیت باشه. اگر به طرف بگیم ما اگر بر نسبت به شما کاری کردیم، اگر حقی شما به گردن ما داشتی که ما درست ادا نکردیم، از عهده‌اش بر نیامدیم، ما را حلال کن، طرفم لازم نیست که بگه حلال کردم، اگه بگه حلال نکردم هم خیلی نگران نباشید. خود این استحلال یعنی حلالیت طلبیدن موضوعیت داره، منتها جدی شما حلالیت بطلبید. اگرم مفسده دنیوی داره یا گاهی مفسده چیز داره که طرف میگه اه غیبت منی کردی، خب اونم چی گفتی، کی بود اونجا، واکنش اون طرف چی، باید 6-7 غیبت دنبال هم دیگه بکنید تو طرف راضی شه، نه نمیخوام. اولا اگه کسی اومد از شما خواست معذرت خواهی کنه، بزرگواری اینه که اصلا اجازه ندید طرف معذرت خواهی بکنه. بعضیا میگن نه تا طرف یه چیزایی هم نخوره ما قبول نمیکنیم. اینا خیلی فاصله دارن تا اون نقطه‌ای که باید، اصلا اجازه یه همچین معنایی رو ندید. سید الشهدا علیه السلام نذاشت حر ادامه بده، همه اول پرونده رو بست، از امام حسین درس بگیری. به کی گفتی؟ چی گفتی؟ اصلا اونجا چی شد؟ به چه حقی گفتی؟ حالا گذشته ها که گذشته، آبرو رو هم خدا حفظ میکنه. فکر کنی خیلی فعالیت کنی که آبرو تو حفظ کنی، یه خبرها نیست. عالم و آدم جمع شدن، شرق و غرب عالم دست به دست هم دادن امیرالمومنین رو بیابرو کنن. امیرالمومنین شد یا نشد بیابرو؟ بله، خبر نداری چیکار کردن با امیرالمومنین واسه که بیابروش کنه. یه چیزاییش خلاف تقیه است که من بخوام بگم در مجالس عمومی، برای بیابرو کردن امیرالمومنین تو همون جریانات داستان سقیفه و حوالی او، که اگر یک صدمش برای امثال ما اتفاق بیفته، ما هیچی واسمون نمیمونه. ولی امیرالمومنین خدا رو داشت و من یتوکل علی الله و هو حسبه، به وظیفش عمل کرد، ولو 100 سال تقریبا، 60 سال، حالا اگه حدود 60 سال و بیشتر امیرالمومنین رسما لعن میکردن، ولی آبروی امیرالمومنین رو خدا حفظ کرد، آبرو رو به دست خدا. اگر حلالیت طلبیدن مستلزم گناه کردن باشه، جایز نیست. اینجا چیکار بکنید؟ برای طرف مقابل، برای اون کسی که غیبت کردین، طلب مغفرت کنید، یا اگه از دنیا رفته برای او استغفار کنید، طلب مغفرت کنید، گذشته از توبه. نکته پایانی که در بحث غیبت عرض کنم اینه که در غیبت هم بیانش حرامه، هم استماعش. از سامع و احد المغتابین روایت داره، شنونده هم یکی از اون دو نفریست که داره غیبت میکنه. حالا اینجا وظیفه شنونده چیه؟ دیگه نمیرسیم، بحث بعدی ما دیگه خیلی زمانش تنگ شده. یه صلوات محبت بفرمایید. یه سوالی رو طرح بکنیم و او اینه که بعضی میگن آیا بهتر نیست به جای گریه کردن بر امام حسین گریه یتیمی رو پاک کنیم، به جای زنجیر زدن واسه امام حسین یه زنجیر رو از پای گرفتاری ما باز کنیم؟ اینجوری این چیزا بهتر نیست؟ گاهی بعضی ها میگن بهتره، بعضی ها میگن اصلا این جایز نیست باید اون کاری کرد، گاهی از به اونجا میرسه حرف. بخوام ببینیم کدوم بهتره. چند پاسخ میشه داد، من دو سه تاشو عرض میکنم، بقیهش هم طلبتون. اولا اگر هدف این افرادی که این گونه اعتراضات رو میکنن اینه که افراد برن سراغ کارهای خیر، بیان گرفتاری های مردم رو برطرف کنن، واقعا اشک یتیمی رو پاک کنن، زنجیر از پای گرفتاری باز کنند، به جای اینکه مثلا برن سینه سوخته ای رو رسیدگی کنند و او رو التیام ببخشند. اگر منظور اینه که افراد به این زمینه بیشتر اشتیاق پیدا کنند و به این سمت گرایش پیدا کنند و تصور میکنند که پرداختن به عزاداری ها افراد را از این مسئله غافل میکنه، اگر منظورشون اینه کافیه یه دور صحنه اجتماع رو نگاه کنه. در جامعه ما حداقل اینجوریه، اکثر کارهای خیر رو شما میبینید افرادی انجام میدن که اتفاقا گریه کنه امام حسین. میگید نه خیریه های سطح شهر رو بگردید ببینید کیا توش کار میکنه، میبینید هم هیئتیه هم خیر. برید بگید، من نمیخوام بگم همشون اینجوری هن، ولی اکثر خیرین رو شما تو اونجا میبینید. همین گریه کنهای امام حسین میرن گریه یتیم پاک میکنه. نه هر کسی گریه میکنه اون کارو میکنه ها، اغلب اونها که این کارو میکنند اون گریه رو پاک میکنند جزء اونایی هستند که اهل بکای بر سید الشهدا. و اتفاقا خیلی از این افرادی که این جور نظریه پردازن اینا جزء حاشیه نشینا، از این فعالیت ها معمولا توفیق ندارن انجام بدن، همش نق میزنن که چرا بقیه انجام نمیدن. غالبا این چنین آماری در نظر بگیرید این گونه است. یه آقایی بود، این رو مقدمه میکنم برای جواب دوم، یه آقایی بود که توی خیریه‌ای فعالیت میکرد، کمک خوبی هم میکرد. اون وقتا اوائلی که رفتن به مشهد با هواپیما یه چیز خیلی لوکسی بود، خیلی مثلا اولا دیر به دیر مردم زیارت امام رضا می رفتن و اینقدر حرم امام رضا شلوغ نبود، اصلا شبا ساعت 11 می بستن در حرم رو، از حدود سال 66-67 در حرم شبان روز باز، قبلش می بستن یه ساعت بعد اون باز می کردن. مردم کم میرفتن، اونایی هم که میرفتن اکثرا از راه زمینی میرفتن، هوایی خیلی کم میشد، مگه کسی مثلا دیگه یه وضع مادی خاصی داشت، چون هزینش خیلی متفاوت بود با اتوبوس و قطار. این آقای خیر ماهی یه بار زیارت امام رضا رو میرفت، هوایی هم میرفت، در این حال کمک خیلی خوبی هم توی خیریه انجام میداد. رفقاش تو خیریه با هم دیگه مشورت کردن که بهش پیشنهاد کنیم که خب تو پول زیارت امام رضا هم که با هواپیما داریم نمیگیم نرو، بیا مثلا به جای هر ماه یک بار مثلا هر سه ماه یه باری بکن، زمینی بکن، اینم بده باز یه گره از یه کاری دیگری باز شه، یا اصلا بیا این کارو بکنم امام رضا که اینجوری بیشتر خوشحال میشه، چون ما اینجوری زود فتوا میدیم، حالا بعد میرسیم ببینیم فتوای ما چجوریه، امام رضا اینجوری که بیشتر خوشحال میشه. اومدن بشین پیشنهاد کردن، گفتن که شما همین کار رو شما خلاصه بیا گریه کسی رو پاک کن، به درد دیگری بره، ثوابش رو بده به امام رضا بالاتر از 100 تا زیارته. این آقا گفتش که حقیقت مطلب من اگر دارم این کارها رو انجام میدم که میبینید اینا به برکت امام رضاست، اگر من نکنم، من نرم این زیارتو، بعد یه مدتی هم دستم نمیره از این پولا بدم. حاج خانم هم میگه پرده خونه قدیمی شده نو کنیم، صلوات بفرستیم. مبلمون رو عوض کنیم، خونه زندگیمون رو نونوار کنیم، چیکار کنیم؟ نمیره دستم نیم. من وقتی میرم پیش امام رضا یه صفایی پیدا میکنم، دستم راحت تر میره تو جیبم. لذا بذارید من این مشهد رو برم. این یه واقعیتیست که عزاداری، زیارت، توسل قلب رو رقیق میکنه، از بخل و قساوت و خست و امثال اینها انسان رو فاصله میده. عبادت خدا کلن اینجوریه، شما این افرادی که سؤال به کف میکنن، میان درخواست و حاجت میکنن، اینا کجا میرن این کارو بکنن؟ به نظرتون شما خیلیتون دانشجو هستین، دم دانشگاه چند تا از این گداها اومدن؟ بله شده دم در دانشگاه تهران شریف، چه میدونم دانشگاه آزاد کجا؟ بله تا حالا دیدین یه چیزی؟ یه کنفرانس علمی برگزار بشه همچین فقرا بیشینن دم در بگن شما فقرا تو مسجد پیداشون میشه؟ چرا؟ مردم اینجا ارتباط با خدا دارن، قلبشون رقیقه، تا میگه به من کمک کنی دستش میره تو جیبش، میره یا نمیره؟ بله ورزشگاه آزادی نبینی شما از این چیزا، تو سینماها خبرین، خود اینا میدونن، میان تو روزه کمک جمع میکنن. آقای عزت‌پناه میگه ما یه فقرایی داریم کمک کنین، بالاخره شما هم کمک میکنین، خدا خیرتون بده. همین شماها اگه با امام حسین ارتباط نداشته باشین، ولی میگه حالا فکر کنم، میره که فکر کنین، پس این کلتونو میخارونین. بعدم در فکر یه اقدام اساسی برای فقرا میفتین، اون اقدامی که هیچ وقت هم انجام نمیشه. عالم خارج رو نگاه کنین ببینید چه جوری، درسته؟ نیست اینجور. ما مشرف میشدیم به زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام، گفتن آقا شما همون تو همون سفر با اینکه خب ارز خارجی اونجا محدودیت فلان، گفتن آقا کمک کنید به بعضی از افرادی که تو ایران محتاجن، ارقام حسابی جمع میشد اونجا. من یادم یه وقتی تو یه سفر وقتی گفتیم یه مشکل خیلی جدی و $1,000 جمع شد اونجا، من یادمه. همه آدم ها رو اگه یه وقتای دیگه برید سراغشون گاهی نم پس نمیدن، یا دیگه خیلی خودش رو زحمت میندازه. یه بند خدایی بود، ما واسه یک اهل همین مجالس هم نیست، نه خودش، نه برادرش، نه پدرش، پدرش که از دنیا رفت، شما هم که نمیشنسین، اهل این چیزا نیست، ولی از این نقا زیاد میزنه، یه وقتی ما بهش پیغام دادیم، میدونم که من پول اونا رو نمیخورم، اون میدونه اینو. بهش پیغام دادیم که یه خانواده خیلی فقیر و گرفتار نمیشه کمک کنیم. به خود سید و شهدا قسم یادم نیست که مجموع کمکی که پدر و پسر هم میکردن، البته قسمالی شاید حدود 10 سال پیشه، فکر میکنم 3500 تا یا 3700 تومن. این آدم گای دوز که خونش میزنه ساعت طلا چند تا میبره دوز؟ نمیشه. این جور چیزا رقت قلب میاره. اگه کسی اتفاقا قصدش اینه که مردم بیشتر به امور خیرگرایش پیدا کنن، بهتر بگه مردم دعا بخونن، نماز بخونن، مسجد برن، روزه بخونن، گریه کنن، تو سرشون بزنن، تو سینهشون بزنن. فاصله که میگیرن رقت قلب پیدا میکنن، از قساوت فاصله میگیرن. خب اما اینا جوابای به قول قدیمی ها نخوج کشمیش بود، جواب دم دستی بود. اصل جواب اینه که ما متاسفانه در اهمیت مسائل دینی کاملا مادی عمل میکنیم و این از اشتباهات مهم ماست. تو گناهان شکم دریدن خیلی مهم میبینیم، اما اگه کسی نسبت به ولایت امیرالمؤمنین به تردید بیندازه، میگیم نه ما اهل تحقیقیم، مردم تحقیق بادار. نمیدونیم که این آدمی که شکمش رو پاره کردن، این مرده 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال از عمرش کم شده. بله؟ اما این آدم ما انداختیمش تای جهنم، چون آثار دنیوی مشهود محسوس ملموس دم دستی برای ما نیست. ما فکر میکنیم این خیلی مهمتر از اونه، در حالی که پیغمبر خدا فریاد میزنه که اگه کسی اولین انسانی باشه که اهل عبادت باشه، تمام عمرشم بندگی خدا کنه بدون ولایت امیرالمومنین از دنیا بره، خدا هیچ عملیش رو قبول نمی کنه. و کبهون و کبه الله علی من خریه فی النار، خدا او رو به روب آتش جهنم می اندازه. ما اینو متوجه نیست. گریه بر امام حسین تو چیزای دنیاوی ما فکر می‌کنیم خب یه کسی نشسته گریه کرده پشت رفته، تو آثار دنیاویش برای ما خیلی محسوس نیست. حد اکثر همین مقداره است که من گفتم که توی مجالس روزه بیشتر افراد اعانه جمع میکنند، کمک میکنند، امثال این چیزا، همون دوتا جوابی که قبلا دادم. ولی آثار اخرویشو نمیدونم. آقا جون شما وقتی اهل گریه برای امام حسین بشی، سیم ارتباطی با خدا برقرار میشه. البته کسی گردنشو نمیگم بنزنش توی توبه، اما وقتی با امام حسین هستی میبینی توبه کردن ساده تر. عزیزم هر کی میگه اینجوری نیست، همین الان پاشو بگه نیست. توبه تو ارتباط با امام حسین خیلی ساده تره، خیلی دم دستی. آثار معنوی فوق العاده آثار اخروی داره. خب عرضم تمام. به من اشاره میکنن که جا کمه. آخرین شبیه که این مجلس در اینجا برقراره و به احترام سید الشهدا علیه السلام، همه آیون ولو به اندازه چند سانتی متر هم که شده، اونایی هم که 4 زانو نشینن پاشون درد نمیگیره، به خاطر امام حسین 2 زانو بشینن. هیچ طوری نمیشه. یه خورده پاتون خواب بره جا به جا کنید، بعد با امام حسین حساب بکنید. خود حضرت هم میدونه کی واسه زحمت میکشه کی نمیکشه. با 2 تا صلوات به منبر نزدیک شه.
یه سال بعد دیگه مفرسین. اما این عرایض ما، البته بحث ما تمام نشد، اما عرایض ما به دلیل زیغ وقت باید همینجا متوقف بشه. شب شب عاشوراست. در زمان سابق یه منبری بود، چون جوانان نمیدونن، خیلی آدم مطلعی بود در مقاتل اهل بیت علیهم السلام، میگفت من مقتله های خطی رو در آستان حضرت رضا علیه السلام رفتم خوندم که چاپ نشده، و گاهی چیزهایی میگفت که تو این مقاتل چاپ شده نیست، از جمله این قضیه رو میگفت. گفت در بعضی مقاتل هست که وقتی مختار یک کسی رو دستگیر کرد، بهش گفتن این آدم خیلی قسی القلبه، هیچ جا تو کربلا این گریه نکرده. عمر صد یه جایی گریه کرد، یه جایی بود که زینب کبرا وقتی نالید، بکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، خودش که گریز هیچی، از ناله او دشمنان هم عشق می ریختن، اما این خبیث گریه نکن، گریهش نمیاد. مختار وقتی که او رو دید بهش گفت که خب ببینم، تو کربلا یه هیچ صحنه نبود که ببینی و اشکت جاری بشه، گو اگه بگم منو آزاد میکنی. گفت خدا منو رها نکنه اگه من تو رو آزاد کنم، بگی یا نگی من میکشمت، ولی بگو ببینم یه جا شد تو گریت بگیره. گفت میگم وسط، آره یه جا گریم گرفت، و او زمانی بود که ما وقتی عباس امام حسین را هم کشتیم دیگه میدونستیم تو خیمه هاش کسی نیست، مردی دیگه نیست. زین العابدینش که بیماره، خودش و خودش از مرد ها. دیدیم حسین رفت طرف خیمه ها اما نیومد طرف لشکر ما، هی سب کردیم نیامد. تو لشکر ابن سعد اختلاف شد، بعضی گفتن نکنه حسین لحظه آخر میخواد تسلیم بشه، میخواد بیعت کنه، نکنه میخواد فرار کنه، حرفایی بود داشت شلوغ میشد. ابن سعد به من گفتش که برو ببین حسین میاد یا نمیاد. میگه خیمه های امام حسین تو گودی قرار داشت، من اومدم روی بلندی که قرار گرفتم، امیر یه چیزی رو دیدم که اونجا دیگه منم گریم گرفت. گفت چه دیدی؟ گفت دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، ای دخترها دور او جمع شدن، دامن عربی او رو میگیرن، آقا دست این از دامنش بر میداره، او دامنو دست او رو بر میداره، او دیگری میگیره. اینجا بود که منم گریه میگیره. صدا زد یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیه، یا رباب، علیکن من السلام، خانم ها منم رفتم، خدا حافظ. این 84 زن و بچه از خیمه ها ریختن بیرون. آقا سید و شهدا هر کدام رو یک جوری آرام کرد، وارد خیمه ها کرد. سرانجام دو تا خانم موندن، یکی دختر 10 سالش
سکینه بود، ایستاده بود همینجور مانند ابر بهار گریه میکرد. دختر دارا میدونن من چی میگم. آقا امام حسین اومد این دختر رو بغل گرفت، خودش اشکهای دخترش رو پاک میکرد، صدا میزد لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. دخترم با این اشکهای چشم دل بابا رو آتش مزد. این دختر رو هم داخل خیمه ها کرد، اما موند زینب کبرا. زینب کبرا امام حسین از او خداحافظی کرد، سرانجام داره میره به سمت میدان. زینب میخواد یه وصیتی رو عمل کنه، اما دیگه برادرش به هیچ وجه بر نمیگرده. شب آخر این مجلسه، باید نام فاطمه زهرا رو ببرم. تنها رایی که دید برادرش بلکه به عقب متوجه بشه، یه نگاهی بهش بکنه، اینه که دید صدا بزنه مهلا مهلا یا ابن الزهرا.